برای ارکستر سمفونیک تهران الان مهمترین چیز رهبرای مهمانه، مهمترین چیز. من از این خیلی خوشحال خواهم شد که اگر پیشنهاد بشه خوشحال خواهم شد و باعث افتخاره که آدم در یک کشور 80 میلیونی رهبر دائمی ارکستر سمفونی بشه و از آرزوهای بزرگ هر رهبری که این اتفاق بیفته.
بله.
ولی ارکستر سمفونیک تهران ما به این نیاز داریم که خیلی بیشتر رهبرای مهمان بیان برای هر مثلا فرض کنیم برای کلاسیک متخصصینی بیان که بتونن موزارت و بتوون و هایدن خوب از نوازنده ها بیرون بیان، که گفتم در بچه ها این پتانسیال وجود داره. یعنی وقتی میخوان چایکوفسکی اجرا بکنن باید متخصص بیاد که بچه ها نواختن آهنگسازان روسی رو به سبک این که در روسیه ترادیسیونل اجرا میشه چیکار کنن یاد بگیرن. این خیلی کمک بیشتری میکنه به نظر من تا یه ره دائمی فعلا بیاد که. و هنوز ما اگم اینجوری بگم رهبر دائمیمون هنوز اینو یاد نگرفتن که از خیلی از نیروهای دیگه‌ای استفاده بکنن. متاسفانه خوب میشد که هر رهبر دائمی میومد بقیه رو کنار نمیذاشت، از همه نیروهایی که این قدرت
مشکل همیشه بوده، رهبرانی که اومدن حالا تلویحی یا مستقیم یا با کنایه قبلی ها رو رد کردن و این چیز خوبی نیست. تنها کسی که ما دیدیم این صحبت ها با این حاشیه رو نداره شما هستین، برای همین هم به لحاظ مسئولان و هم هنرمندان مطبوع نظره که شما حضور داشته باشیم. ما خیلی فرصت نداریم در تو با رپرتوار.
چون هم بگم که ارکستر سمفونی متعلق به شخص نیست. ارکستر ملی ما این ارکستر سمفونی که تهرانه، این باید این القا پیدا بکنه، نه رهبرهای ارکستر. میدونی نباید اینجوری باشه که رهبرها بیان از شونه ارکستا برن بالا.
بله.
بلکه وظیفه رهبر اینه که ارکستر، مثلا فرض کنید اگر ارکستر سمفونیک تهران در استاندارد دنیا، مثال میزنم، اگر سه، وظیفه رهبر ارکستر اینه که اون ارکستر چی کار کنه به ب برسونه. اگر ارکستر سمفونیک
به یک برسونه
این فقط وظیفه. بعد من صحبتی که با آقای مدیر عامل جدید آقای افسری داشتم دقیقا نظرشون هم این بود که آقای دریم ما هدفمون اینه که از این به بعد ارکستر برن بالا. اینکه این یک واقعا نیت خوبیه، اگر اتفاق بیفته من فکر می‌کنم کمک خیلی بزرگیه که برای
انشالله اتفاق میفته. و پرسش آخر این که ارکستر ملی اگه شما بخواید ادامه بدید رپرتوار کافی وجود داره که بخواد رهبری بکنید؟
ببینید وقتی شروع بشه اونم به وجود میاد، اگر شروع بشه و اینم گفتم با کیفیت، اگر شروع بشه این اتفاق خواهد افتاد. یعنی چی؟ یعنی میشه حتی بنیاد رودکی بیاد با آهنگسازا چی کار کنه، یه قراردادی ببنده، بهشون قطعه سفارش بده که در سطح بالایی باشه از لحاظ آهنگسازی تکنیکی، که هدف این باشه که ما بتونیم قطعات و روزی در خارج از کشور هم چی کار کنیم به اجرا بذاریم. یعنی اینطوری نشه که وقتی آقای موتی، من از این مثلا ناراحت شده بودم، وقتی آقای موتی با اون عظمتش یکی از بزرگترین رهبرهای جهان بیاد ایران و یه قطعه از آهنگسازان ایرانی رو اجرا نکنه. چرا؟ چون میگه من نمیشناختم قطعه ایرانی. در اصل ما آهنگسازان خیلی خوبی داریم، اسمشون رو که بردم که ما داریم از اسفند این کارو میکنیم که ما بتونیم آهنگسازان ایرانی رو. ببینید روسیه چی کار کرد که الان مثلا چایکوفسکی در آمریکا اجرا میشه، در آلمان اجرا میشه، در انگلیس اجرا میشه. اول خودشون قطعات آهنگسازان خودشونو به اجرا گذاشتن که بعد برلین میگه آها چقدر پرکوفیف خوبه قطعاتش، پس ما هم اجرا بکنیم. میدونی؟
بله.
ولی وقتی ما اینجا نکردیم چجوری انتظار داریم که خارج از کشور مثلا ارکستر لندن میگه خب ما هم میخوایم قطعات آقای مسعودیه رو اجرا کنیم، قطعات آقای چکنواریان اجرا کنیم، قطعات آقای باغچوان اجرا کنیم، وقتی خود ما هنوز اینجا اجرا نکردیم. نه که یک بار، شما ببینید هنوز همین موزارت که ما الان گوش کردیم، شما هر شب در وین که میرید کنسرت که باشه قطعه موزارت اجرا میشه، چون آهنگساز خودشون میخواد آهنگساز خودش رو به نمایش بذاره. ما چرا مثلا این مسئله رو در مورد آهنگسازان خودمون نکنیم در کنار آهنگسازان کلاسیک جهانی که ارکستر سمفونی برای این اصلا پایه‌گذاری شده.
درود بر شما که بسیار دغدغه‌مند هستین و خوشفکر. امیدواریم که با وجود شما اوضاع و شرایط هر دو ارکستر بهتر بشه. با شما جناب استاد نصیر ایدریان عزیز خداحافظی میکنیم. امیدواریم بتونیم توی برنامه دیگه هم خدمت شما.
از رادیو نمایش تشکر میکنم که این برنامه رو کار خوبیه که این موسیقی نوت کوک مخصوصا کوک یکی از مهمترین
چیز ما هرچی میکشیم از ناکوکیه امیدوارم که هممون کوک باشیم موسیقیمونم کوک باشیم. شبتون بخیر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
خب رسیدیم به تقویم موسیقایی، ببینیم چه شخصیت هایی در گذشتن، چه شخصیت های مهمی در موسیقی ایران تاثیرگذار بودن. جمعه 1 آذر در گذشت محمد عشقی نوایی، سازنده معروف سه‌تار که 1296 به دنیا آمدن و 1366 دار فانی رو ودا گفتن. دوی آذر در گذشت غلام حسین درویش، معروف به درویش خانه که نوازنده تار و ستار، نوازساز و مدرسی که 1251 به دنیا آمدن و 1105 از دنیا رفتن و شاگردان بسیاری رو تربیت کردن. از آثار معروفشون دو دوره صفای گرامافون شامل هم نوازی و تک نوازی همراه با حسین تاجزاده خواننده مشهور اصفهان، مکتب اصفهان، ابوالحسن اقبال آذر خواننده مکتب تبریز، عبدالله دوامی مشیر همایون شهردار، رضا قلی خان تجریشی، باقر خان رامشگر، حسین خان هنگافرین، سید احمد خان صابه و بسیاری از موسیقیدانان که به نوعی موسیقی معاصر مدیون درویش خان بوده که با آموزش های درست و کنسرت هایی که برای اولین بار گذاشتن، به خصوص در انجمن اخوت ایران، موسیقی رو به شکل دیگری در دوره خاص خودشون مطرح کردن و مجموع آثارشون توسط استاد ارشد تماسبی نوت‌نگاری شد و امروزه در اختیار تمامی هنر آموزان و نو آموزان هست. در همین دو آذر ما در گذشت حسین گل گلاب داریم که ادیب، شاعر و ترانه سرایی که سرود ایران ایشون بسیار معروفه و ماندگاره، که از دوستان علی نقی وزیری بود و همینطور روح الله خالقی که سرود ایران رو ساختن و ماندگار شد. در 1274 به دنیا آمدن و 1163 جهان رو به درود گفتن. باز هم همین دو آذر داریم تولد استاد نصرالله ناصرپور، خواننده، ردیفدان و مدرسی که 1119 به دنیا آمدن. آثاری دارند در بازخوانی تصنیف‌های قدیمی به عنوان یادواره استاد برومند به کوشش زنده‌یاد محمدرضا لطفی و دیگر کارهایی که اجرای صحنه‌ای بوده که آخرینش در تئاتر شهر خیلی معروف بود با سنتور نوازی استاد مجید کیانی. سه آذر در گذشت محمود کریمی، ردیفدان و هنرآموز استادی که شاگردان بسیاری رو در فرهنگ آوازی ایران تربیت کردند که خودشون از شاگردان استاد عبدالله خان دوامی بودن. 1106 به دنیا آمدن، 1163 از دنیا رفتن، که یکی از آثار مهمشون یه صفحه گرام همراه نی محمد موسوی و تار ژاندورینگ و آلبوم ردیف آوازی موسیقی ایران است که همچنان در کلاس‌های درس استفاده میشه. چهار آذر در گذشت بابک بیات که اسم حقیقی شناسنامه‌شون علی حسین بیات مطلق است، آهنگساز مشهوری که در موسیقی پاپ فعالیت بسیاری داشتن، بعد از انقلاب در عرصه موسیقی فیلم و دیگر فعالیت ها به جد کار میکردن. 1325 به دنیا آمدن، 1385 از دنیا رفتن و آثارشون بسیار هست اگر بخوایم بگیم، چه در تلویزیون و سریال ها و سینما و همینطور پاپ بعد از انقلاب چهره های جوان خواننده‌ای رو معرفی کردن به جامعه. پنج آذر تولد نادر مشایخی، آهنگسازی که 1337 به دنیا آمدن، از آثارشون اپرای ملکوت بر اساس قصه بهرام صادقی و فیه مافی بر اساس نوشته مولانا جلال الدین محمد رومی و همینطور رهبری ارکستر و دیگر فعالیت هایی که امروزه در عرصه آموزشی خیلی ازشون بهره میبرند. هفته آذر تولد دکتر داریوش صفوت، نوازنده سنتور و ستار و ردیفشناس و موسیقیدان برجسته ایرانی که 1307 دنیا آمدن و 1392 دار فانی رو ودا گفتن. کتاب‌های موسیقی ایرانی به زبان فرانسه همراه نلی کارن و رساله موسیقی بنایی همراه تغییر بینش و دو آلبوم سنتور و ستار تکنوازی و دوره ردیف ستار نوازی همراه صدای حاتم عسکری فراهانی از بخشی از مجموع فعالیت ایشون است. ایشون در مدیریت موسیقی چه در قبل انقلاب و چه در بعد از انقلاب در دانشکده فعالیت های چشمی داشتن و نسل خوبی رو برای موسیقی دستگاه ایران تربیت کردن. هفته آذر تولد دکتر داریوش ثقفی، متولد 1121، از آخرین شاگردان زنده یاد استاد ابوالحسن خان سبا که امروزه در امریکا فعالیت میکنن، پزشک متخصصی هستن که بخش جراحی کلیه رو بر عهده دارن ولی سنتور نوازیشون رو همچنان ادامه میدن در امریکا و در ایران. سالهایی که میآیند آلبوم های کرشمه، گلریز، دلنشین، اوج، اجرای ردیف سنتور ابوالحسن سبا که امروزه بسیاری از شاگردان که میخوان ردیف ابوالحسن سبا رو یاد بگیرن سنتور نوازیشون رو گوش میدن و راحت‌تر میتونن رو نوت اجرا بکنن. به عنوان سنتور با ته دسته دار که سه حلقه سی دی هست و معرف حضور تمامی هنرآموزان هست. هشت آذر تولد اسماعیل واسقی، 1125 به دنیا آمدن، آهنگساز و نوازنده سنتوری که در اتریش زندگی میکنن. از آثارشون کوچه است که با شعر فریدون مشیری بسیاری شنیدن و تصنیف هایی که از دیروز هست با خوانندگان مختلفی که فعالیت کردن و یک آلبوم میرم در سالهای اخیر با صدای آقای بیژنی تولید کردن که مورد استقبال مردم قرار گرفت. هشت جمعه تولد غزل ناصر فصیحی هست، نوازنده و هنرآموز پیانو، 1153 به دنیا آمدن که از آثارشون میتونیم به تنظیم‌های قطعات آهنگسازان معاصر ایرانی برای پیانو ذکر بکنیم. خب رسیدیم به کارویژه امشب که یک آهنگ ترانه بسیار زیبایی رو میخوایم بشنویم، معرفی حضور همه ایرانیان هست، همیشه شنیدنی، لذت بخش، از مجموعه آثار آهنگسازی جناب استاد زنده‌یاد امیر همایون خرم، مهندس خرم، که در موسیقی یدی طولایی داشت و آخرین نسلی بود که موسیقی ملودی محور می ساخت و ما امروز متاسفانه نداریم و به نوعی دچار قحط ملودی در موسیقی ایران شدیم. برای همین این موسیقی بسیار شنیدنی است، با شعری از هوشنگ ابتهاج و اون زمان در ارکستر گلها در همین استودیو 8ی که رادیو تهران بود، میدان ارک، میدان 15 خرداد که امروزه به عنوان رادیو نمایش مطرح است و ما داریم برای شما از آن برنامه برگزار میکنیم، ضبط شده با کیفیت عالی و شعر پر از مفهوم، نشاد در مایه همایون، دستگاه همایون که در عین حزن انگیزی یک رشادت، یک فخامتی درش هست و شنونده رو آگاه میکنه در لحظات مختلف و متوجه میکنه به یک سری از رمزهای کشف نشده موسیقی با شنیدن شعر و موسیقی و مقامهایی که در کنار هم چیده میشه، نوتهایی که آهنگساز در کنار هم میچینه، میشه گفت که جز موسیقی های ماندگاری است که در عین اینکه میتونه ذهن رو ترتیب کنه، ما رو به فکر وابداره و آنچه که در رابطه با کشورمون، تاریخمون و امروزمون ایران عزیز داریم، این گونه موسیقی ها ما رو بیشتر متوجه میکنه به داشته های فرهنگی، قومیتی و شنیداری و آینه خودمون. با هم بشنویم توی پری کجایی.
از اون گرفتم تو ای طریق جایی که روخ نمی نمایی از اون بهشت پنهایی دری
رسیدیم به معرفی کتاب هفته که امشب کتاب اشارات موسیقی که مجموعه صحبت‌هایی است از بزرگان موسیقی در ایران و جهان که آقای محمد مهدی محمدی گردآوری کردند. در ابتدای کتاب می‌خونیم اشارات موسیقی اولین کتابی است که به زبان فارسی و برای موسیقی ایرانی در قالب گزینگویه‌های بلند فراهم شده. همچنین اولین کتاب در این نوع خاص است که سخنان آن از یک نفر نیست، بلکه از آثار تعداد قابل توجه موسیقیدانان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران ممتاز درباره موسیقی ایرانی گرد آمده و بر حسب تقسیم بندی مطلوب مؤلف به نحوی که در کتاب می‌بینید مرتب شده است. تقسیم بندی و مرتب سازی این مجموعه مطالب به نوعیه که در نوع خود شاخص هست، بر حسب موضوع گردآورنده سعی کرده توی یک بازه زمانی 30-40 ساله از اندیشمندانی که حرفای خاصی داشتن، اصطلاحا ما میگیم جملات قصار، در رابطه با موسیقی، در رابطه با فعالیت‌های اجتماعی موسیقی، فعالیت‌های هنری و فرهنگی که گذشته تا کنون بوده و حرف‌هایی زده شده که به عبارتی میشه گفت که در نوع خودش اولین بار بوده یا شاخصیتی داشته یا تونست یک پیامی رو به مخاطب برسونه، در این کتاب جمع‌آوری شده و بیشترین مصرف این کتاب میتونه برای تهیه کنندگان رادیو و افرادی که در رسانه کار میکنن و راحت میخوان مطالب رو در یه جا داشته باشن و کمتر جستجو بکنن و به زحمت بیفتن، میتونه مفید واقع قرار بگیره. در این کتاب بخش‌های قابل اعتنایی از مهمترین آرا و عقاید درباره موسیقی ایران و وضعیت آن در یک دوره زمانی مشخص گردآوری شده و میتونیم اونها رو نماینده برگزیده‌ای از انواع سلیقه‌های هنری در این مسیر تاریخی بدونیم. توصیه می‌کنم کتاب اشارات موسیقی رو که انتشارات سوره مهر در قطع وزیری منتشر کرده تهیه بکنید و بسیاری از جملات مشهور و مؤثر و تأثیرگذاری که میتونه در زندگی تک تک ما مفید واقع باشه خریداری کنید، بخوانید و لذت ببرید. خب وقت ما به پایان رسید، هنوز شروع نکرده، تمام میشه برنامه، نمیدونیم چرا انقدر با سرعت میگذره. امیدواریم که بتونیم یک شنبه دیگر با نوت‌بوک دیگر در خدمت شما باشیم. دیگه حرف زیاده ندارم، تا زود و بدرود.
تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت. عقاب با باقی جوجه ها از تخم بیرون آمد و بزرگ شد. در تمام زندگیش او همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها می کردند. قدقد می کرد، زمین را می کند و هرگز پرواز را نیاموخت. روزی پرنده با عظمتی بالای سرش پرواز کرد. او با شکوه تمام برخلاف جریان شدید باد پرواز می کرد. عقاب که عقاب قصه ما بود، بهت زده نگاهش کرد و پرسید او کیست؟ همسایش پاسخ داد او عقاب است، سلطان پرندگان، می بینی؟ او متعلق به آسمان است و ما زمین. عقاب پیر ما تا به آخر عمر مثل یک مرغ زندگی کرد و مثل یک مرغ مرد، زیرا فکر می‌کرد مرغ است.